ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شمار پناهجویان ورودی به اروپا در سال جاری میلادی از 110 هزار نفر گذشت. دولت سوریه آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا را پذیرفت. رئیس جمهوری آذربایجان در تهران با حسن روحانی دیدار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 110 هزار پناهجو وارد یونان و ایتالیا شدند. این سازمان روز سه‌شنبه همچنین از کشته شدن 410 نفر در همین مدت در راه تلاش برای ورود به اروپا خبر داد. به گفته این سازمان بین المللی، شمار پناهجویان وارد شده به اروپا سال گذشته پارسال پس از گذشت 6 ماه از سال به بیش از 100 هزار نفر رسید، در حالی که امسال تنها پس از گذشت 53 روز از سال شمار پناهجویان از 110 هزار نفر فراتر رفته است. روند ورود پناهجویان به اروپا با وجود فصل سرما و بدی آب و هوا در این قاره ادامه دارد و باعث اختلاف شدید در میان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران شده است. در همین رابطه اتریش از روز جمعه با اعمال محدودیت‌های روزانه تنها به 80 نفر اجازه می‌دهد که به عنوان پناهجو از مرزهای جنوبی این کشور با اسلوونی وارد اتریش شوند. دولت سوریه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از پذیرش آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا خبر داد، اما گفت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی و گروه‌های نزدیک به القاعده را ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه سوریه همچنین گفته شده است که ارتش این کشور با هر گونه نقض موارد آتش‌بس برخورد خواهد کرد. دولت سوریه در همین حال بر لزوم مسدود شدن مرزهای کشور برای جلوگیری از انتقال کمک‌های خارجی به گروه‌های مخالف تأکید کرده و گفته است در اجرای آتش‌بس با دولت روسیه همکاری می‌کند. پیشتر یکی از اصلی ترین گروه های مخالف حکومت سوریه از پذیرش مشروط آتش‌بس اعلامی خبر داده بود. کمیته عالی مذاکرات گفته است در صورت پایان محاصره 18 شهر در اختیار مخالفان و توقف بمباران و آزاد کردن زندانیان با آتش‌بس موافق است. آمریکا و روسیه روز شنبه 8 اسفند را به عنوان زمان آغاز آتش‌بس تعیین کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور 11 موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری برای توسعه مناسبات دو جانبه و ارتقاء سطح همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف امضا شد. رئیس جمهوری آذربایجان فروردین ماه پارسال هم به ایران سفر کرده بود. تصادف قطار با یک جرثقیل در شرق هلند باعث کشته شدن یک نفر شد. این تصادف صبح روز سه‌شنبه در شهر دالفسن در 125 کیلومتری شرق آمستردام روی داد و در جریان آن 4 واگن قطار از ریل خارج شدند. مقام‌های محلی با تایید کشته شدن یک نفر از زخمی شدن شمار دیگری خبر دادند. گروهی برای تحقیق درباره دلایل وقوع این تصادف تشکیل شده است. وزارت کشور ایران تعداد شعب اخذ‌رای انتخابات 7 اسفند را بیش از 52 هزار شعبه اعلام کرد. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور به خبرگزاری ایرنا گفت احتمال افزایش تعداد شعبه ها تا 53 هزار شعبه نیز وجود دارد. به گفته این مقام وزارت کشور ممکن است در زمان اخذ‌رای بر اساس تشخیص هیئت اجرایی تعداد شعب، صندوق ها یا صندوق های سیار افزایش شود. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور روز 13 آوریل 25 فروردین برگزار خواهد شد. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. در پهنه اقتصادی، رقابت پذیری یعنی توانایی و عملکرد یک شرکت یا یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه خدمات و کالا در یک بازار در مقایسه با سایر شرکت‌ها و بخش‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار. در تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص رقابت پذیری در سطح بین المللی، ایران از بین 144 کشور با 9 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به مقام 74 رسید. در این گزارش سوئیس، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا در صدر جدول و بوروندی، سیرالئون و موریتانی در انتهای جدول قرار دارند. حسن فرامرز و جزئیات بیشتری در این باره.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2016 خود درباره شاخص رقابت پذیری جهانی سه مقوله نیازهای اساسی، افزایش بهره‌وری و قدرت نوآوری را مد نظر قرار داده است. این مجمع جهانی هر یک از این مقوله های سگانه را به زیر مجموعه های کوچکتر تقسیم کرده و متغیرهای خاصی را در هر بخش بررسی کرده است. متغیرهایی که در بخش نیازهای اساسی مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از نهادها، زیرساختها، اقتصاد کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی. در این بخش ایران با کسب 4.64 امتیاز از 7 امتیاز ممکن در مقام 63 قرار گرفت. در این گروه سنگاپور، سوئیس و هنگ کنگ به مقام‌های اول تا سوم رسیدند و مالاوی، چاد و گینه در ته جدول قرار گرفتند. متغیرهایی که در بخش افزایش بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، میزان توسعه بازارهای مالی، آمادگی در فناوری و اندازه بازار. در این بخش ایران با 3.8 امتیاز از 7 امتیاز ممکن در مقام 90 قرار گرفت. در این گروه ایالات متحده آمریکا، سنگاپور و هنگ کنگ به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم رسیدند و کشورهای چاد، موریتانی و بروندی در انتهای جدول قرار گرفتند. در بخش مربوط به قدرت نوآوری، متغیرهایی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از میزان پیشرفت بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری. در این بخش ایران با کسب 3.3 امتیاز از 7 امتیاز ممکن در مقام 102 قرار گرفت. در این گروه سوئیس، ژاپن و آلمان در ردیف‌های اول تا سوم ایستادند و گینه، هائیتی و موریتانی در قعر جدول نشستند. در مجموع ایران با کسب 4.9 امتیاز از 7 امتیاز ممکن از بین 144 کشور با 9 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به مقام 74 رسید. حسن فرامرز، رادیو فردا.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه سیستم‌های انتخاب و رأی‌گیری و اداری مجلس گوناگونی دارند. پروانه وحیدمنش در گزارشی به بررسی سه مجلس قانونگذاری کویت، عراق و مصر پرداخته است.
سرنوشت تأسیس و شکل‌گیری و نهادینه شدن مجالس در خاورمیانه سرنوشت غریبی است. مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه عمری کوتاه دارند، در حالی که در ایران دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب سال 1357 در روز هفتم اسفند ماه برگزار می شود. از سال 1285 شمسی با آغاز مشروطیت در ایران مجلس جزء جدا نشدنی از جریان سیاسی در ایران است. با این حال مصر شاید یکی از پیشتازان تأسیس مجالس نمایندگان در خاورمیانه است و عمر مجالس آن طولانی تر از ایران است. پس از تغییر و تحولات ناشی از انقلاب مصر در سال 2012 در این کشور، مجلس قانونگذاری نیز دستخوش تغییرات متعددی شد. دکتر ایمن ابوالعلا نماینده مردم مصر در مجلس این کشور معتقد است بر پایه دموکراسی و حقوق شهروندی قوانین در این کشور تصویب و به اجرا در می آید. او درباره نحوه برگزاری انتخابات در این کشور به رادیو فردا می گوید:
کشور مصر به 205 حوزه جغرافیایی رأی‌گیری تقسیم می شود که از این حوزه ها 428 نماینده انتخاب می شوند. رأی‌گیری توسط کمیته آزاد انتخابات برگزار می شود و کاندیداها می توانند مستقل باشند یا نماینده یک حزب. اما قانون اساسی اجازه نمی دهد کاندید مستقل ناگهان به نمایندگی از یک حزب وارد انتخابات شود یا برعکس. این مسئله به این دلیل است که بعد از ورود به پارلمان اختلاف و درگیری پیش نیاید.
لعدم حدوث مشکل بعد انتخاب پارلمان.
در مقابل مجلس کشور عراق آنطور که صلاح نصراوی سیاستمدار و پژوهشگر عراقی میگوید بیشتر نقش تشریفاتی را دارد نه نقش قانونگذاری و نسبت به دیگر کشورهای منطقه ضعیف عمل میکند.
پارلمان عراق طبق قانون اساسی حقی برای تصویب یا ارائه قانون را به تنهایی ندارد. قانون تنها باید توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از آن مجلس وارد عمل می شود. یکی از وظایف مجلس نظارت و رسیدگی کردن به عملکرد دولت است. آنها قوانینی که دولت یا رئیس جمهور ارائه می کند را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و این حق را دارند که قوانینی که با آن مشکل دارند به دادگاه عالی عراق بفرستند. البته پارلمان می تواند از دولت یا وزیران سوال کند.
کویت کشور کم جمعیت و کوچک حاشیه‌ای خلیج فارس اما با عمری کوتاه توانسته است مجلسی قوی در مقایسه با همسایگانش بنیان نهد. در مجلس کویت دایره عمل نمایندگان بالاست و قانونگذاری، استیضاح وزرا و نظارت بر عملکرد آنان بخش مهمی از فعالیت این مجلس است. خالد العلی رئیس روابط عمومی مجلس کویت در این باره به رادیو فردا میگوید:
طبعا الاختيار هو عن طريق الانتخاب المباشر.
انتخابات در کویت به صورت مستقیم انجام می شود. کویت به 5 حوزه انتخابی تقسیم می شود و تعداد کل اعضای مجلس 50 نفر است. هر فرد می تواند در حوزه انتخاباتی خود که در آن زندگی می کند یک نفر را انتخاب کند و از هر حوزه انتخابی 10 نفر انتخاب می شوند که به مجلس می روند.
در کشور مصر اگرچه قوانین ریشه اسلامی دارد اما مجلس بر مبنای دموکراسی و قانون شهروندی عمل می کند. مجلس این کشور کار نظارت بر عملکرد وزرای این کشور را نیز بر عهده دارد و در مواقعی که لازم است آنها را استیضاح می کند. ایمن ابوالعلا:
یک بند از قانون اساسی که در سال 2014 به تصویب رسید و درصد بالایی از مردم مصر آن را تأیید کردند میگوید مجلس نمایندگان باید وزرا را پس از آنکه برنامه و دیدگاه خود را مطرح کردند تأیید کند. اگر وزرا تأیید نشوند حزب اکثریت یا ائتلاف اکثریت دولت را در 60 روز تشکیل می‌دهد.
در کویت همه اقلیت‌ها حق حضور در مجلس این کشور را دارند و می توانند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. خالد العلی در این باره به رادیو فردا می گوید:
تعداد مسیحیان در کویت بسیار کم است. شاید کمتر از تعداد انگشتان دست خانواده مسیحی در کویت وجود دارد. برای همین نامزد شدن آنها در کویت کمی سخت است، اما می توانند در رأی گیری شرکت کنند. اما شیعیان دارای قدرت بزرگی در پارلمان کویت هستند. از 50 عضو مجلس کویت 5 تا 7 نفر آنها شیعه هستند که به نسبت جمعیتشان در مجلس نماینده دارند.
صلاح نصراوی معتقد است در عراق 3 حزب سیاسی از قدرت بیشتری برخوردارند.
دو گروه مذهبی شیعه و سنی و گروه قومی کردها در انتخابات مجلس عراق با تشکیل بلوک‌های سیاسی خود با هم رقابت می‌کنند. چند گروه سیاسی دیگر نیز با ائتلاف با یکدیگر در انتخابات شرکت می‌کنند.
در مجلس عراق لازم است 1/3 نمایندگان از زنان باشند، اما مسئله حضور زنان در مجلس کویت بسیار تازه است و زنان تنها در چند سال گذشته امکان انتخاب شدن در مجلس این کشور را داشتند. در مصر نیز زنان جایگاه ویژه‌ای در مجلس این کشور دارند، اما با وجود جمعیت زنان و تعداد نمایندگان مجلس ایران، سهم زنان از مجلس در ایران بسیار ناچیز است.
وضعیت مجالس در برخی از کشورهای خاورمیانه گزارشی بود از پروانه وحید منش و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.